6:30 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق میزبان شما هستم. این برنامه خبری شامگاهی را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز در سخنرانیش در 77مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در مورد وضعیت حقوق ابتدایی بشری در سراسر جهان به شمول افغانستان ابراز نگرانی کرد. جو بایدن گفت حقوق بشر حساس و تعداب همه آنچه است که ما می‌خواهیم به دست آوریم.
امروز در 2022 آزادی های اساسی در مناطق مختلف جهان در معرض تهدید قرار دارد و از تخطی ها در شنجن و نیز گزارش مفصل کمیشنر عالی ملل متحد گرفته تا سرکوب وحشتناک در برابر طرفداران دموکراسی و اقلیت های قومی توسط رژیم نظامی برما تا سرکوب فزاینده زنان و دختران توسط رژیم طالبان گزارش داده می شود.
آقای بایدن همچنان روی لزوم تقویت امنیت غذایی در جهان، مبارزه با بیماری ایدز و سایر بیماری‌های ساری و جلوگیری از تغییرات اقلیمی جهان تاکید کرده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد بار دیگر در مورد وضعیت اضطراری بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این اداره در گزارش تازه‌ای که 21 سپتامبر منتشر شد گفته که تا ماه نوامبر سال جاری حدود 6 میلیون تن در افغانستان به دلیل گرسنگی در وضعیت اضطراری بشری قرار خواهند داشت. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از محکمه خاص سازمان ملل متحد خواسته که روسیه را بر مبنای عدالت مجازات کند. زلنسکی این خواست را دیروز در سخنرانی ویدیویی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کرده. چند ساعت قبل از این اظهارات جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در این نشست گفت که مسکو بی‌شرمانه اصول اساسی را نقض کرده. پس از اعلام طرح رفراندوم در مورد ادغام 4 منطقه اوکراین با قلمرو روسیه انتقادات از مسکو افزایش یافته است. طرح این رفراندوم به طور گسترده محکوم شده و مقامات غربی گفتند که آن را به رسمیت نمی‌شناسند. بیش از 1300 تن در جریان تظاهرات اخیر ضد جنگ در روسیه دستگیر شدند. پس از صدور دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد اعزام بخش از نیروهای ذخیره این کشور به جنگ در اوکراین، دیروز در 38 شهر روسیه تظاهرات صورت گرفت. اکثر افرادی که دستگیر شدند در شهر مسکو پایتخت روسیه و چند شهر بزرگ دیگر به شمول سن پترزبورگ بوده است. مقامات روسیه به مردم هشدار دادند که اشتراک در این تظاهرات می تواند منجر به 15 سال حبس شود. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که سازمان ملل متحد افغانستان را در فهرست کشورهای قرار داده که به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارد. یوناما می گوید که افغانستان به یک چارچوب روشن برای حفاظت از آزادی رسانه ها نیاز دارد.
خبرنگاران از کار در افغانستان میترسند، هم صحنه برای کار خبرنگاری در افغانستان تنگ شده، هم مردم همکاری نمی کنند.
اعتراضات در ایران به خاطر کشته شدن مهسا امینی وارد ششمین روز آن شد.
آخرین اخباری که ما در دست داریم این که شب گذشته بیش از 80 شهر صحنه تجمعها و اعتراضهای خیابانی معترضین بود.
شماری از افغان‌ها هم از جنبش اعتراضی در ایران ابراز حمایت کردند.
ما زنان افغانستان ضمن ستایش از مبارزه و استادگی فوق‌العاده شما زنان ایران اعلام حمایت می‌کنیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین‌های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شمس الحق. طوری که در خبرها شنیدید، اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد بار دیگر در مورد وضعیت اضطراری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و در گزارش تازه‌ای گفته که تا نوامبر سال جاری حدود 6 میلیون تن در افغانستان به دلیل گرسنگی در وضعیت اضطراری قرار خواهند داشت. این نهاد سازمان ملل متحد افغانستان را در فهرست کشورهای قرار داده که به کمک‌های فوری نیاز دارند تا باشندگان آن از خطر مرگ نجات داده شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بس په دغه مخستان ته ختم کی چې سبا ته پاتې یو.
محمد انبیا باشنده اروزگان و سرپرست خانواده 7 نفریش است. چندین تن از اعضای خانواده او نابینند و برای مراقبتشان کسران ندارند. محمد انبیا میگوید ناداری او را در شرایط دشوار قرار داده است. با گفته او تاکنون هیچ کسی با او کمک نکرده است.
شام به شام به خانه ها میگردم و زاری میکنم، کمک میخواهم. گاهی میروم کار را دراو میکنم، با اولاد هایم پخته میکنم. حیران هستم که چی چاره کنم. نه در معیوبین ثبت هستم و نه هم ماش دارم. من خودم، مادرم و همسرم نابینا هستیم. پدرم پیر است، کاریگر نداریم. آنها مؤسسات بیاین و با ما کمک کنند.
محمد انبیا میگوید این وضعیت او را تا حد در تنگنا قرار داده که از خداوند برای خانواده‌اش طلب مرگ میکند. این تنها محمد انبیا نیست، بل بیشتر افغانها در کشورشان در شرایط مشابه قرار دارند و شب و روزشان را به سختی می گذرانند. رادیو آزادی نیز هر از گاهی در گزارش‌هایش با این گونه خانواده ها گفتگو کرده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد به تازگی گفته است نزدیک به 6 میلیون نفوس افغانستان به زودی با عدم مسئولیت غذایی و گرسنگی روبرو خواهند شد و با سرد شدن هوا میزان مرگ و میر نیز بلند خواهد رفت. در یک گزارش تازه منتشر شده این سازمان آمده است عدم مسئولیت غذایی در افغانستان نشان دهنده این است که در آینده نزدیک تلفات جانی چشمگیری را در پی خواهد داشت، زیرا تخمین می شود که حدود 6 میلیون نفر در حالت اضطراری قرار خواهند داشت. پس از آن خطر عدم مسئولیت غذایی و سطح مرگ و میر بلند خواهد رفت، زیرا فصل سرما و کم آب در راه است. در این گزارش همچنان گفته شده است به شمول افغانستان 19 کشور آسیب دیده از قحطی در جهان به کمک‌های بشری نیاز دارد، اما افغانستان، ایتوپیا، نایجیریا، سومالیا، سودان جنوبی و یمن 6 کشور جهانند که به کمک‌های بشری عاجل نیازمندند تا ادبای این کشور از خطر گرسنگی و مرگ نجات داده شوند. این اداره سازمان ملل متحد گفته است زمستان سال پار نزدیک به 20,000 تن به گرسنگی شدید مواجه بودند. پیش از این برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد تخمین زده بود که بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند با بحران جدی گرسنگی روبرو هستند و این اداره بر ارائه کمک بیشتر جامعه جهانی به افغانهای نیازمند تاکید کرده بود. پس از حاکمیت طالبان در ماه اگست سال 2021 میلادی بیشتر مؤسسات کمک کننده در افغانستان کمک‌هایشان را متوقف کردند. همچنان دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان از سوی آمریکا منجمد شده، مردم کارشان را از دست دادند که به دلیل آن بحران اقتصادی دامنگیر افغانستان شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
در حالی که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که افغانستان به یک چارچوب روشن برای حفاظت از آزادی رسانه‌ها نیاز دارد، شماری از خبرنگاران افغان میگویند که از ادامه کار در این کشور ترس دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خبرنگاران از کار در افغانستان میترسند، هم صحنه برای کار خبرنگاری در افغانستان تنگ شده، هم مردم همکاری نمی کنند.
یکی از خبرنگاران است که در زیر حاکمیت طالبان کار رسانه‌ای انجام می‌دهد. او نمی‌خواهد نظر به آنچه مشکلات امنیتی نسبت به خود عنوان می‌کند نامش در گزارش گرفته شود. این بانو اما می‌گوید کار رسانه‌ای زیر حاکمیت طالبان روز به روز دشوارتر می‌شود.
اجازه پوشش رویدادهای امنیتی برای خبرنگاران داده نمی‌شود. اجازه بررسی برخی از موضوعات در سطح شهر، حتی موضوعات عادی برای ما داده نمی‌شود. مردم آنقدر ترس آنها را فرا گرفته که نمیتوانند آزادانه صحبت کنند، حتی در برخی موارد روی موضوعات بسیار عادی، موضوعات اجتماعی و اقتصادی مردم شهروندان کابل از صحبت ابا می‌ورزند.
در همین حال مینه، یکی دیگر از خبرنگاران زن در افغانستان، میگوید قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان که به گفته او یکی از بهترین قوانین در این حوزه است، اکنون به گونه درست عملی نمی‌شود. او همچنان از شریک نکردن اطلاعات با خبرنگاران زن از سوی برخی مسئولان حکومت طالبان انتقاد می‌کند.
قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان که بهترین قانون در جهان است داریم، اما زمانی میتونیم خوشحال باشیم که قانون به صورت درست تطبیق شود. متاسفانه این قانون امروز به صورت درست تطبیق نمیشه و دولت مردای ما در بعضی مواقع از دادن اطلاعات ابا می‌ورزه، مخصوص برای خانوما.
سخنگویان حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند، اما پیش از این بارها گفتند که رسانه ها و خبرنگاران آزاد هستند که مطابق به قانون رسانه ها کار کنند. این در حالی است که مارکوس بوتزل، سرپرست نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان یا یونما، دیروز در بازدید از یکی از رسانه های خصوصی در افغانستان گفته است خبرنگاران نباید از امنیت شخصی خود ترس داشته باشند و سکوت کنند. دفتر یونما به روز چهارشنبه در حساب توییتر خود به نقل از آقای پوتزل نوشته که جامعه سالم بر رسانه‌های آزاد ضرورت دارد. در بخشی از این توییت همچنان آمده است برای حفاظت از آزادی رسانه‌ها در افغانستان یک چهارچوب روشن نیاز است. یک تن از نمایندگان نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران که نخواست نام و صدایش در این گزارش نشر شود، به رادیو آزادی میگوید حکومت طالبان در یک سال گذشته با وجود دادخواهی‌ها چهارچوب مشخصی برای کار رسانه‌ها و حفاظت از آزادی بیان تعریف نکرده است. به گفته او برای حفاظت از آزادی بیان یک چهارچوب مشخص که مطابق آن خبرنگاران و همچنان رسانه‌ها بتوانند به گونه آزادانه و بدون ترس و هراس فعالیت کنند نیاز است و هرچه عاجل‌تر باید از سوی نظام امارت اسلامی افغانستان ساخته شود. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و بلال کریمی، معاون آن، تا زبان نشر این گزارش به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند. آقای مجاهد پیش از این گفته بود که آنان کمیسیون تخطی رسانه‌ها را دوباره تشکیل خواهند داد. از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان رسانه‌های زیادی بسته شدند و خبرنگاران زیادی هم یا بیکار شدند یا ترک کشور کردند. ویدیوها و عکس‌هایی از برخی خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده که پس از حاکمیت دوباره طالبان در داخل و کشورهای همسایه به کارهای شاقه روی آوردند. با این همه زندانی شدن، لاتکوب و تهدید خبرنگاران در یک سال گذشته مواردی هستند که نهادهای بین‌المللی از جمله نهادهای حامی خبرنگاران گزارش کردند، مواردی که حکومت طالبان آن را رد کرده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
اعتراضاتی که به خاطر مرگ مهسا امینی در ایران و خارج از آن کشور ادامه دارد وارد ششمین روز آن شد. مهسا امینی 22 ساله به اتهام نقض قوانین حجاب اخیراً توسط پلیس گشت ارشاد رژیم اسلامی ایران دستگیر شد و گفته می شود که مورد شکنجه قرار گرفته و جانش را از دست داد. ساعت قبل در این مورد با روزبه بلهری، خبرنگار بخش رادیو فردای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی صحبت کردند. نخست در مورد آخرین خبرهای تظاهرات اخیر در ایران پرسیدم.
آخرین اخباری که ما در دست داریم این که شب گذشته بیش از 80 شهر صحنه تجمعها و اعتراضهای خیابانی معترضین بود، معترضین به جان باختن مهسا امینی، و در جریان اون خب تعداد خیلی زیادی زخمی شدند بر اثر تیراندازی نیروهای جمهوری اسلامی، حالا نیروهای امنیتی و انتظامی، و همینطور صدها تن بازداشت شدند. کلن طی 6 روزی که الان داره میگذره از این اعتراضها، دست کم 14 تن کشته شدند. البته آمار رادیو فردا متفاوته، ما تونستیم 8 تن رو تایید بکنیم به صورت نهایی. در این حال تعداد بازداشت شده ها اصلا مشخص نیست، تعداد زخمی شدگان معلوم نیست. گزارش های بسیار وجود داره، حالا چه به صورت کتبی شنوندگان ما فرستادند و یا فیلم هایی که به دست ما رسیده که نشون میده نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی یا یگان ویژه در حال تیراندازی مستقیم به سمت مردم هستند. خب تصاویری هم منتشر شده از قربانیان حادثه، به ویژه در شهرهای غربی ایران، شهرهای کردنشین، که حتی جوان 16 ساله زخمی شده، بدن جانش رو از دست داد شب گذشته، یا دختر 10 ساله‌ای که همراه با پدرش زخمی شدند. آخرین خبری که ما در رابطه با این دختر 10 ساله به طور مثال داشتیم تا 2 روز پیش بود که گفته شده بود در بخش ICU هست و حالش وخیم هست و هیچ گونه تبعیضی در تیراندازی انجام ندادن. همین موضوع موجب شده که معترضین خشم خیلی زیادی داشته باشند در واکنش و در دفاع از خودشون. اخبار خیلی زیادی ما داشتیم باز همراه با فیلم که ماشین‌های نیروی انتظامی پلیس رو آتیش زدن و حتی در مشهد و در آمل دو تا کلانتری تصرف شد توسط مردم، آتش زدن، ساختمان فرمانداری آمل هم تصرف شد و آتش زده شد.
آقای بلخری، شما از ویدیوها گفتین، اخیراً گزارش‌های نشر شده که برخی ویدیوهای تظاهرات اخیر در ایران از شبکه‌های اجتماعی به شمول اینستاگرام حذف شده، در این مورد اگر بیشتر بگوین.
خب در گذشته هم این موضوع بود، یعنی بحث و سخن مطرح بود که حتی پست هایی که علیه به طور مثال رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای هست یا علیه جمهوری اسلامی هست یا علیه دولت هست، به ویژه از طرف فعالان شناخته شده حذف میشه و این در شرایطی که خود مقام های جمهوری اسلامی ایران آزادانه نه در اینستاگرام حتی در توییتر هم خیلی راحت دارن تبلیغ میکنن، ایده هاشون رو مطرح میکنن و خب خیلی از اونها مثلا ابراهیم رئیسی، خود علی خامنه‌ای به نوعی مسئول شناخته میشن در برخورد خیلی شدید امنیتی قضایی با معترضین که حتی منجر به مرگ اونها شد. خب ما میدونیم در اعتراضهای آبان 98 به گفته خبرگزاری رویترز دست کم 1500 تن کشته شدند.
عکس‌العمل‌های بین‌المللی در قبال تظاهرات اخیر در ایران چگونه بوده تا حال؟
بسیار چشمگیرتر از اعتراضهای قبلی در ایران بوده به نوعی. نه فقط دولت‌ها، خب به طور مثال جو بایدن دیروز در صحنه مجمع عمومی سازمان ملل حمایتش رو از زنان و دختران ایرانی اعلام کرد. رئیس جمهوری شیلی هنگامی که صحبت می‌کرد در رابطه با تلاش برای برقراری حقوق زنان و مردان در کشورش به قتل مهسا امینی اشاره کرد. اتحادیه اروپا همینطور و شمار دیگری از کشورها. اما اگر ما صرفاً نخواهیم دولت‌ها رو بپردازیم، از سوی چهره‌های معروف هنری، فرهنگی و ادبی محکوم شده جمهوری اسلامی به خاطر برخوردی که با معترضین داشته و همینطور در ماجرای جان باختن مهسا امینی، و باز هم پایین‌تر گروه‌های موسیقی بودن که درست کردن یا گروه هکری ناشناس اقداماتی رو انجام داده، چند سایت جمهوری اسلامی از جمله سایت خود رهبر جمهوری اسلامی ایران هک کردن.
روزبه بلهری، خبرنگار رادیو فردای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود، در مورد آخرین خبرهای اعتراضات جاری در ایران گزارش داد. شنیدید که پس از جان باختن مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی، پس از بازداشت سوی پلیس گشت ارشاد در تهران، شهرهای مختلف ایران از چند روز به این سو صحنه اعتراض هاست که در برخی موارد به خشونت گرایید. شماری از شهروندان افغانستان هم همبستگیشان را با جنبش اعتراضی در ایران اعلام کردند. شکفر احمدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
به شهادت رسیدن مهسا امینی واقعاً دردآور است.
شکریه بارگزای سفیر پیشین افغانستان در ناروی است. او برادیو آزادی گفت که مهسا تاریخ جدید را در مبارزات سیاسی زنان در جهان رقم زده است.
وقتی می‌بینیم در قرن 21 انسان‌هایی که با خرد و با دانش هستند چگونه قربانی می‌شوند و فقط زن بودند و قرائت‌های نادرست دینی هست که زنان به قربانی می‌گیرند. نیاز به قرائت جدید از اندوخته‌های باوری دینی، فرهنگی و اجتماعی هست. با زور و تهدید و رعب و وحشت هیچ حاکمیت نمی‌تونه دوام بیاره.
شماری از شهروندان افغانستان همبستگیشان با جنبش اعتراضی در ایران را اعلام و بر مبارزه مشترک علیه آنچه بی‌عدالتی می‌خوانند تأکید کردند. پس از جان باختن مهسا امینی، شهرهای مختلف ایران از چند روز به این سو صحنه اعتراضهایی است که در برخی موارد به خشونت گراییده است. مهسا به اتهام رعایت نکردن حجاب توسط پلیس گشت ارشاد دستگیر شده بود و دکتران روز جمعه از جان باختن او خبر دادند. گشت ارشاد نهاد مشابه وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان است. عارفه فاطمی فعال حقوق بشر و یکی از معترضان زن است. او با اشاره بر رویداد جان باختن مهسا امینی در پیام تصویری در حساب تویترش بر رعایت عدالت تأکید کرده.
ما زنان افغانستان ضمن ستایش از مبارزه و استادگی فوق‌العاده شما زنان ایران اعلام حمایت میکنیم. شما تا پیروزی یک قدم فاصله دارید. تسلیم نشوید، کاخ ظلم و استبداد را ویران کنید. تمامی کسانی که باورمند به عدالت، حقوق بشر و آزادی خواه هستند با شماست.
رازیه بارگزی از فعالان برجسته حقوق زن نیز بر مبارزه و عدالت خواهی اصرار ورزیده است. او در نخستین روزهای حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان چندین بار در برابر بگفتش بی‌عدالتی در جاده ها در کنار هم فکرانش اعتراض کرده. خانم بارگزی در پیام تصویری در حساب تویترش گفته که درد ملت ایران را حس می کند.
درد شما را و عدف شما را عمیقاً درد می کنیم، ولی پایان این سختی ها و پایان این مبارزه پیروزی ملت هاست.
در ادامه واکنش ها فرهاد دریا، آوازخوان پرطرفدار افغانستان، در برگه فیسبوکش نوشته است که زنان افغانستان و ایران از سرنوشت مشترک رنج می برند. او با ملت ایران ابراز همبستگی و همدردی کرده است. آریانا سعید، آوازخوان پرآوازه دیگر افغانستان، در برگه فیسبوک خود با انتشار عکس‌های مهسا امینی و فرخنده ملکزاده نوشته است: دیگر نگذارید به نام دین انسان را به قتل برسانند. او افزوده است: بیایید یک جا صدای خود را بلند کنیم. فرخنده در سال 2015 به اتهام سوزاندن نسخه قرآن در قلب کابل در 27 سالگی از سوی گروهی از مردان خشمگین کشته شد. جسدش را آتش زدند و به دریای کابل انداختند. آن رویداد به موجی از اعتراضهای گسترده در داخل و خارج از افغانستان دامن زده بود.
بیشتر از خبر،
جوزف بارل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته که تعزیرات جدید تنبیهی علیه روسیه وضع خواهد شد. پیش از این اظهارات، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بسیج قسمی نظامی را اعلان کرده. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد ارائه می کند.
جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفت که با هماهنگی شرکایشان در اسرع وقت درباره تدابیر پیشگیرانه اضافی علیه روسیه تصمیم میگیرند. او گفت که اتحادیه اروپا با مطالعه اقدام محدود کننده را چه از لحاظ شخصی و چه در عرصه سکتوری اتخاذ خواهد کرد. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بسیج جزئی نیروهای نظامی روسیه را برای به گفته او کمک به آزادی منطقه دونباس در شرق اوکراین دستور داده. دونباس منطقه است که نیروهای روسی پس از تهاجم غیر موجه خود بر اوکراین در ماه فوریه در این اواخر مناطق زیادی را از دست داد. این سخنان یک روز پس از آن بیان می گردد که روسیه در مناطق اشغالی در شرق و جنوب اوکراین برگزاری رایگیری را در ارتباط به الحاق این مناطق به روسیه اعلام کرده است، اقدامی که خشم و محکومیت جامعه بین‌المللی را برانگیخته است. رئیس جمهور پوتین همچنین گفت تهدید او به استفاده از هر چیزی که در اختیار دارد برای حفاظت از خاک روسیه اضافه عرفی نیست، بلکه اشاره او به طور گسترده به سلاح هسته‌ای است. جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز چهارشنبه در اعلامیه گفت روسیه با اعلام بسیج جزئی نیروها با حمایت از راه اندازی امپرسی غیر قانونی در سرزمین های اشغالی اوکراینی و با تهدید جدید به استفاده از سلاح های تخریب جمعی راه مقابله را در پیش گرفته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شماری از فرهنگیان و جوانان در غور می گویند که فرهنگ مطالعه در این ولایت در بیش از یک سال گذشته که طالبان دوباره به قدرت برگشتند کاهش یافته. آنها افزایش فقر، نبود انگیزه و روی آوردن جوانان به کارهای شاقه را از عوامل عمده کم شدن فرهنگ مطالعه در آن ولایت خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده غور آغاز می شود.
قبلا دانشجو بودم در ولایت غور، در ولایت غور درس می خواندم دانشگاه و یک زندگی کاملا خوب و خوش و آرام را داشتیم در کنار فامیل، دوستا، علاقمندی به مطالعه داشتیم امروز سنفه ها و انجمنای
مطالعه. اما شمال الدین شیرزاد میگوید که دیگر از آن روزا خبر نیست، چون که او در بیش از یک سال گذشته مجبور شده که برای خانواده 7 نفری اش لقمه نان بیاورد. شیرزاد 26 ساله باشنده شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور دو سال قبل از رشته کامپیوتر ساینس پوانتون این ولایت فارغ التحصیل شد. او برای دوازده گفت که قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در کنار خواندن درس‌های پوانتون روزانه دو ساعت کتاب مطالعه میکرد. او با دیگر دوستانش برنامه‌های شعر و کتابخوانی برگزار میکرد. اما حال بسیاری از چیزها برای او تغییر کرده است.
بعد از تحولات اخیر که در کشور آمد، همه چیز رو شد، همه چی بر هم خورد، همه تا نظام به هم خورد، همه چی به هم خورد. روحه مردم یه جور درگیر زندگی و فکرهایشان مخشوش و درگیر شد تا که امارت اسلامی آمد و همه افغانستان تصرف کرد. بعد از تصرف امارت اسلامی به جای از این که ما بریم یک کتاب را مطالعه بکنیم، امراد دوستان خود یک جا بشیریم، یک مشاوره برگزار بکنیم، یک نامه نویسی بکنیم، یک دوره همی جمع بشیم و یک مسابقه کتابخانه برگزار بکنیم، به جای از ما مجبور حالا بریم بیل بزنیم، کار بکنیم به خاطر یک لقمه نان که به خاطر نفقه خانواده خود ما پیدا بکنیم.
و علت کم رونق شدن مطالعه در میان جوانان را این گونه برشمرد:
مردم فعلا هیچ دلگرمی و علاقمندی ندارن، یک رقمی روح و روانشون خسته و دلگرم بر از این نیستن که یک جای بشینن، یک مشاوره برگزار بکنن، یک کتابخانه بکنن. مردم در کل علاقه به کتابخانه ندارن. این همین باعث سازی شده تحولات اخیر و همچنان از اینکه اکثریت جوان ها کشور رو ترک بکنن و مصروف کاروبار و غریبگی خود هستن، به جای از اینکه کتاب مطالعه بکنن مجبور برن یک جا کار بکنن و برای خانواده خود یک لقمه نان پیدا کنن.
عزت الله 32 ساله محصل در پوانتون غربا شمال دین هم نظر است. او فرهنگ مطالعه و کتابخانه را با سالهای گذشته اینگونه مقایسه میکند:
قبلا که بود ما از دانشگاه رخصت میشدیم کنار دریای اریرود میرفتیم یا پارک زراعت، با اونجا هم با جمعی از دوستان و همصنفیانمون کتاب مطالعه میکردیم. خوب بود، اون وقتا پول بود، کار بود، مردم نیاز نداشتن. حالا خب متاسفانه همین یک سال که میشه این امارت بیومده، وضعیت روحی و روانی ما بسیار خراب است. وضعیت اقتصادی مردم همچنان بسیار خراب هست. شب و روز به فکر یک لقمنان و فکر یک کاروبار هستند.
عبدالجبار 10 سال است که در شهر فیروزکوی غور کتاب می فروشد. او سطح مطالعه و فروش کتاب را با چند سال پیش مقایسه می کند.
امسال سال 1401 است. مطالعه کتاب به غور خیلی کم شده. یعنی اگر ما در پارسال و پرارسال بگیریم، اونجا ما حدودای کتابای مطالعه ما فروش می رفت 70%. یعنی ما خیلی مشتری داشتیم در زمان. امسال که است، یعنی کمتر از 20% ما کتاب مطالعه نمی کنه فروخته، چون که مشتری نداریم. اونایی که مشتری داشتیم رفتن.
اما مولوی عبدالله زهیم، سرپرست اداره اطلاعات فرهنگ طالبان در غور، روایت دیگر دارد.
فرهنگ کتابخانه خود در ولایت غور زیاد کم نشده، اما ای که مردم علاقه ندارن به خرید کتاب و همچنان به مطالعه. بالعموم اوضاع خیلی منظم نیست در ولایت غور. خب به شما هم معلوم است که ولایتی فقیر است، زیادتر مردم مشغول کار و کسبه خود هستند و همچنان زمینه کار هم زیاد مهیا نیست در ولایت غور. خب ولایت غور یک ولایت کوهستانی هست، این سال هم خوشسالی بوده، زیاد مردم هر کس پشتی و غریبی خود هست.
در ولایت غور 5 کتابخانه به شمول 2 کتابخانه غیر دولتی وجود دارد. اما زبیولا فعال مدنی غور برای دوازده میگوید که در 1 سال گذشته که طالبان به قدرت بازگشتند، فقر و بیکاری بیشتر دامنگیر مردم و جوانان شده. از این لحاظ جوانان به فکر پیدا کردن نانند، نه مطالعه.
جوانان ما متاسفانه از مطالعه و کتابخانه اینا دور ماندن و باز ماندن و مجبور شدن که به خاطر زنده ماندن کار بکنن، چون فقر و بیکاری و بدبختی و تنگدستی دامنگیر مردم شد. و حتی جوانان ما، دانشجویان دانشگاه و حتی دانش آموزان مکاتب، ما بعضی را میبینیم که اینا به خاطر فقر و تنگدستی و بیچارگی مجبور میشن که کار بکنن.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید: 0042-02-11-25-01.
شنونده های عزیز، شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی را در وبسایت ما هم تعقیب کنید. آدرس ماست azadiradio.com. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شمس الحق با این مجله شامگاهی دری نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا 7 صبح فردا روی همین امواج رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگار و روزگار به کامتان باد.